کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
ترجمه آیه.
آیه 191. و آنان را که از شرک و کفر و هیچ ستمی باز نمی ایستند، هر کجا یافتید به قتل برسانید و از جایی که شما را بیرون کردند بیرونشان کنید. و فتنه که شرک، بت پرستی، بیرون کردن مردم از کاشانه و وطنشان باشد، از قتل و کشتار بدتر است. و کنار مسجد الحرام با آنان نجنگید، مگر آنکه در آنجا با شما بجنگند. پس اگر با شما جنگیدند، آنان را به قتل برسانید، که پاداش و کیفر کافران همین است.
تفسیر آیه.
مراد از فتنه چیست؟ این واژه حدود 60 بار در قرآن کریم ذکر شده و در اصل به معنای قرار دادن طلا در آتش برای خالص شدن از ناخالصی ها می باشد. در قرآن به معانی گوناگونی به کار رفته است. آزمایش و امتحان در سوره عنکبوت آیه 2، فریب دادن در سوره اعراف آیه 27، بلا و عذاب در سوره زاریات آیه 13، گمراهی در سوره مائده آیه 41، شرک و بت‌پرستی یا سد راه ایمان آورندگان شدن در همین آیه. البته تمام معانی ذکر شده به همان مفهوم اصلی فتنه برمی گردد. فتنه گناهی بزرگتر از قتل. ایجاد فتنه و تلاش برای برهم زدن امنیت روحی و اخلاقی جامعه گناهی بسیار پستر و سنگینتر از ایجاد رعب و وحشت در میان آنان و قتل و کشتار است. زیرا قتل و کشتار جسم انسان را از بین می برد، ولی فتنه و گمراه کردن دیگران روح و حقیقت انسان را نابود می کند. جلوگیری از سوء استفاده دشمن. مشرکین می دانستند که پیامبر صلوات الله علیه ماهای حرام را پذیرفته و جنگ را در آن زمان حرام می داند. از این رو می خواستند از این موضوع سوء استفاده کرده و با حمله در این ماها آنان را غافلگیر کنند. ولی این آیه از این نقشه پرده برداشت و به مسلمانان اجازه داد که اگر مشرکین در ماه حرام و یا کنار مسجد الحرام به شما حمله کردند، با آنها بجنگید و از خود دفاع کنید. اهداف جهاد در اسلام. اسلام با هر گونه جهاد و جنگ به منظور کشورگشایی مخالف است، ولی چنانچه به کیان مسلمانان حمله شود، جهاد دفاعی را واجب می داند. همچنین در شرایط خاص جهاد ابتدایی را واجب می شمارد. هدف اسلام از جهاد ابتدایی مقابله با سردمداران کفر و طاغوت و نجات مردم و مستضعفان از بند اسارت آنان است. البته به عقیده اکثر فقها این گونه جهاد در زمان غیبت جایز نمی باشد.
پیام آیه
والفتنه اشد من القتل. فتنگری دشمنان از خونریزی آنان خطرناک تر است.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم.
ترجمه آیه.
آیه 192. اگر از فتنگری و جنگ باز ایستند، یقینا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین.
ترجمه آیه
۱۹۳: و با آنان بجنگید تا فتنه چون شرک، بت‌پرستی و حاکمیت کفار بر جای نماند و دین فقط ویژه خدا باشد. پس اگر باز ایستند، به جنگ با آنان پایان دهید و از آن پس تجاوزی جز بر ضد ستمکاران جایز نیست.
پیام آیه:
حتی لا تکون فتنه. هدف از جنگ در فرهنگ اسلام برچیدن شرک و فتنه و استقرار دین خداست، نه کشور گشایی و جاه طلبی.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
ترجمه آیه
۱۹۴: ماه حرام در برابر ماه حرام است. اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید، شما هم برای حفظ کیان خود در همان ماه با او بجنگید. و همه حرمت‌ها دارای قصاصند. پس هر که بر شما تعدی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدی کنید و از خدا پروا نمایید و بدانید که خدا با پروا پیشگان است.
پیام آیه:
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. اسلام دین تجاوز و تعدی نیست، ولی تعدی و تجاوز دیگران را نیز نمیپذیرد. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حتی در برخورد با دشمنان نیز باید عادل باشیم. فاعتدوا عليه واتقوا الله. رعایت تقوا حتی به هنگام جنگ از اصول تربیتی اسلام است. بمثل ما اعتدى واتقوا واعلموا ان الله مع المتقين. اگر در جنگ از مرز عدالت خارج نشوید، از امدادهای الهی بهره مند خواهید شد. پس گمان نکنید عدالت و تقوا پیروزی شما را به تأخیر می اندازد.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنین.
ترجمه آیه
۱۹۵: و در راه خدا انفاق کنید و با ترک این کار پسندیده یا هزینه کردن مال در راه نامشروع خود را به هلاکت نیندازید و نیکی کنید که یقیناً خدا نیکوکاران را دوست دارد.
تفسیر آیه:
انفاق راهی برای نجات جامعه از فروپاشی. مراد از انفاق در این آیه سرمایه گذاری برای تأمین هزینه جهاد است، یعنی به مسلمانانی که قدرت مالی دارند دستور داده شده است که هزینه جنگ و جهاد را تأمین کنند، زیرا در غیر این صورت ممکن است لشکر مسلمانان دچار کمبود تجهیزات جنگی شده و متحمل شکست شوند. از سوی نباید با انفاق فراوان و تمام شدن سرمایه‌های اقتصادی زمینه نابودی تدریجی خود و جامعه را فراهم آورند. بنابراین ارتباط بین دو جمله در راه خدا انفاق کنید و خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید این است که میان روی را در انفاق به ویژه برای تأمین هزینه‌های جنگ رعایت نمایید.
پیام آیه
و احسنوا ان الله يحب المحسنين. کرم کن که فردا که دیوان نهند، منازل به مقدار احسان دهند. سعدی.
و اتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
ترجمه آیه.
آیه 196. حج و عمره را برای خدا به پایان برید و اگر به علتی شما را از انجام آن باز داشتند، آنچه را از قربانی برای شما میسر است قربانی کنید و از احرام درآیید و سر خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد، و از شما اگر کسی بیمار بود یا در سرش آسیب داشت و ناچار بود سر بتراشد، جایز است سر بتراشد و کفاره‌ای چون روزه یا صدقه یا قربانی بر عهده اوست. و هنگامی که از علل ممنوعیت در امان بودید، پس هر که با پایان بردن عمره تمتع به سوی حج تمتع رود، آنچه از قربانی میسر است قربانی کند، و کسی که قربانی نیابد، 3 روز روزه در همون سفر حج و 7 روز روزه هنگامی که بازگشتید بر عهده اوست. این 10 روز کامل است و قابل کم و زیاد شدن نیست. این وظیفه کسی است که خود و خانوادهش ساکن و مقیم منطقه مسجد الحرام نباشد. و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا سخت کیفر است.
تفسیر آیه.
احکام حج. این دسته آیات به بیان برخی احکام حج می پردازد. به طور کلی حج بر کسی واجب می شود که به استطاعت برسد. حاجی باید یک عمره و یک حج به جا آورد. حج بر 3 گونه است: تمتع، قران و افراد. 2 نوع اخیر مخصوص کسانی است که در محدوده حرم یعنی مکه و اطراف آن تا 12 فرسخ زندگی می کنند و باقی حجاج باید حج تمتع به جا آورند. احکام این 3 نوع حج متفاوت است. مثلا عمره حج تمتع قبل از حج و عمره قران و افراد پس از آن صورت می گیرد. کسی که وارد محدوده حرم می شود باید احرام بسته و تلاش کند تا اعمال حج را بدون کاستی به پایان رساند. اگر کسی محرم شده باشد ولی به جهت بیماری در مشقت قرار گیرد و نتواند اعمال حج را به پایان رساند، محصور نام دارد. حکم محصور آن است که باید یک قربانی را به قربانگاه یعنی حرم یا سرزمین منا بفرستد و پس از آن که قربانی وی ذبح شد می تواند از حالت احرام خارج شود و سر خود را بتراشد، مگر آن که به جهت بیماری خاصی در سرش مجبور باشد زودتر سر خود را بتراشد، که در این صورت باید کفاره یعنی 3 روز روزه یا اطعام به 6 فقیر و یا 1 قربانی دیگر بدهد. اما اگر کسی در تنگنا قرار نداشت و در امنیت به سر می برد، باید عمره و حج خود را به جا آورده و در سرزمین منا قربانی کند، و اگر قربانی نیافت باید 3 روز در حج و 7 روز پس از بازگشت روزه بگیرد. البته همان گونه که گفته شد، این حکم برای کسانی است که در خارج از محدوده حرم زندگی کرده و حج تمتع به جا می آورند، نه ساکنان حرم که باید حج قران یا افراد را به جا آورند. اجتهاد در برابر نص قرآن. طبق نص صریح این آیه، عمره تمتع یکی از واجبات حج تمتع است. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، ولی خلیفه دوم به اجتهاد خود و با دلایل واهی این عمره را تعطیل و آن را حرام اعلام کرد. این نمونه روشن اجتهاد در مقابل قرآن و فتوای باطل در امور دینی است. از این رو برخی مفسران اهل سنت ادعای نسخ این آیه را نمودند، در حالی که هیچ دلیلی بر نسخ این آیه وجود ندارد. 3 روز و 7 روز. روشن است که جمع 3 روز و 7 روز 10 روز می شود. پس چه ضرورتی دارد که جمله تلک عشرتون کامله اضافه شود؟ در پاسخ این سوال باید گفت این تعبیر به این خاطر است که تصور نشود که واو در عبارت واسبه به معنای تخییر می باشد و این حکم واجب تخییری است. همچنین تعبیر به کامله اشاره به این است که روزه 10 روز می تواند به طور کامل جانشین قربانی شود و زوار نباید از این بابت نگران باشند.
پیام آیه
و اتم الحج والعمرة لله. اولین و مهمترین حکم در عبادات این است که برای خدا و به دور از ریا و خودنمایی باشد. اتمو، وظایف دینی را باید تمام و کمال به انجام رسانید. بعد از شروع اعمال حج نمیتوان آن را ناتمام و ناقص گذاشت.